در برنامه هفتم امروز به حوزه شیلات می‌پردازیم. سنجاهی عملکردی اون رو با حضور کارشناس مربوطه در رابطهش صحبت خواهیم کرد. اهدافی که در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته، تکالیفی که برای حوزه شیلات در نظر گرفته شده و البته چالش‌ها و موانع پیش رو در راستای دستیابی به اهداف حوزه شیلات در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت. دعوت میکنم جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم بشنویم.
در برنامه هفتم پیشرفت، بخش شیلات ایران با هدف افزایش تولید و مصرف آبزیان، ارتقاء بهره‌وری و کاهش ضایعات، تکالیف و اهدافی را دنبال می‌کند. تولید 1.8 میلیون تنی آبزیان، افزایش سرانه مصرف به 17 کیلوگرم و افزایش سهم پروتئین دریافتی از آبزیان به 9 گرم از جمله این اهداف هستند. هدف اصلی تولید 1.8 میلیون تن آبزیان است که از این میزان 850 هزار تن از طریق صید و 950 هزار تن از طریق آبزی پروری تأمین خواهد شد. تلاش برای افزایش سرانه مصرف آبزیان به 17 کیلوگرم در سال است. افزایش سهم پروتئین آبزیان، ارتقاء سهم پروتئین حاصل از آبزیان از 7 گرم به 9 گرم در سبد غذایی خانوارها. توسعه آبزی پروری، تمرکز بر توسعه آبزی پروری و افزایش تولید از این طریق. کاهش ضایعات، کاهش ضایعات آبزیان در مراحل مختلف تولید، فراوری و توزیع. تولید ماهیان خاویاری، هدف گذاری برای تولید 20 هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و 200 تن خاویار. اهمیت این تکالیف، تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه و ارتقاء سلامت عمومی، کاهش وابستگی به واردات و خودکفایی در تولید آبزیان، افزایش اشتغال و درآمدزایی در بخش شیلات و حفظ ذخایر آبزیان و توسعه پایدار این بخش.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر عیسی گلشایی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات. آقای دکتر گلشایی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه و همکاران گرامی شما، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر گلشایی، برنامه توسعه شیلات چگونه است و آیا نسبت به برنامه پیشبینی شده ما در حوزه شیلات تونستیم به اهداف دست پیدا بکنیم؟ میزان سرمایه گذاری چقدر بوده؟ با توجه به اینکه باید بگیم که بیش از یک سال از ابلاغ و اجرای قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت هم میگذره. بفرم.
بله، در مجموع اون چیزی که در حوزه شیلات و آبزیان اتفاق افتاده، ما دسترسیمون به اهداف پیشبینی شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت تقریبا میتونیم بگیم که محقق شد. حالا بعضی از بخشا که تحقق اهدافش کمتر از پیشبینی ها بوده، بخش میگو بود که ما به خاطر وقوع بیماری که اتفاق افتاد در حوزه پرورش میگو نتونستیم به طور کامل به اهداف برنامه در سال اول دسترسی پیدا بکنیم، و ولی یه نقطه مثبت و بسیار بارزی که مشهود بوده در این زمینه این است که ما سالیان گذشته هم دچار بیماری شده بودیم و توی سطوح تولیدی خیلی پایین‌تر، باعث رکود کامل پرورش میگو در کشورمون شده بود. بر اساس اون تجربیات و دانش فنی ارتقا یافته‌ای که در بخش غیر دولتی اتفاق افتاد و همراهی که بخش دولتی همراهی کننده مثل سازمان شیلات ایران و سازمان دامپزشکی داشتن و تجربیاتی که از گذشته به دست اومده بود، الان به سمت این رفتیم که ما علارغم وجود بیماری در کشور در حوزه میگوی پرورشیمون تونستیم که سطح تولید رو تقریبا به یه سطح حداقلی پایدار برسونیم و برنامه ریزی مناسب برای افزایش تولید تو سالهای آتی رو با تغییر تکنیک‌های پرورش، روش‌های پرورش و حتی نگاه به گونه‌های بومی که میتونن پرورش پیدا بکنن در سواحل جنوبی و شمالی کشورمون ازشون استفاده بکنیم و این تولید رو ساماندهی بکنیم و سازماندهی بکنیم. امسال پیشبینیمون این است که در سال 1404 علی‌رغم اینکه اون شرایط بیماری و شرایطی که مشکل‌زا بود برای مزارع پرورشی و خب یه سری مشکلات زیرساختی هم وجود داشته، مثل بحث‌های مربوط به قطع برق و سایر مواردی که مکانیزاسیون در این بخش رو تحت تاثیر خودش قرار میده، ولی با این حال تولید نه تنها کاهش پیدا نکنه، افزایش هم پیدا بکنه و به سطوح بالاتری رو برسه. اما در عملکردمون در حوزه ماهیان سردابی و گرمابی بیش از اهداف تعیین شده در برنامه هفتم تونستیم که تحقق هدف رو داشته باشیم. در حوزه ماهیان سردابی 115% تحقق هدف بوده و در ماهیان گرمابی 116% تونستیم که تحقق هدف برنامه رو داشته باشیم. و در حوزه صید و صیدی تقریبا مطابق اون چیزی که پیش بینی شده بود برای توسعه و پایداری صید تونستیم که به اون اهداف دسترسی پیدا بکنیم. عمده فعالیت‌های تولیدی که در حوزه صید و صیدی و آبزی پروری انجام میشه، 99% تولیدات رو بخش غیر دولتی انجام میده و بخش تولیدی بسیار توانمندی رو داریم که به لحاظ دانش فنی، به لحاظ تکنیک، به لحاظ روزآمد کردن خودشون برای استفاده از نوآوری‌ها و ابداعات در این بخش پیشرو هستن و مرتبا خودشون رو به روز رسانی میکنن و از تکنیک‌های جدید استفاده میکنن و این یه نکته مثبتی است که در این حوزه اتفاق افتاده. سازمان شیلات ایران هم طبیعتا از طریق ادارات کل تخصصی که در استانهای ساحلی و بعضی از استانهای آبزی پرور داخلی داره کمک میکنه به این که تسهیلگری، هدایتگری و تنظیمگری رو در این بخش داشته باشه و حمایت‌های بین دستگاهی رو که سرمایه‌گذاران نیاز دارن برای اینکه بیان سرمایه‌گذاری بکنن، از قبیل اینکه اگه عرصه‌هایی وجود داره که میتونیم از اون زمین‌ها استفاده بکنیم برای تولیدات آبزی پروری، اگه نیاز به تسهیلات بانکی وجود داره که باید از اون تسهیلات استفاده بشه، اگر نیاز به زیرساخت وجود داره که ما باید کمک بکنیم که اون زیرساخت‌ها توسط سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری خودشون براشون آماده بشه و قابلیت سرمایه گذاری در اونها ایجاد بشه. مثلا اگه برای توسعه پرورش ماهی در دریا نیاز به ایجاد اسکله دارن که در منطقه‌ای که فعالیت صید و صیادی انجام نمیشه یا فعالیت دریایی خاصی انجام نمیشه، بتونن از اسکله‌های موقت یا ثابتی که خودشون سرمایه گذاری میکنن مجوزهای لازم رو بگیرن و اون فعالیت‌های پشتیبان رو در ساحل ایجاد بکنن. یا بحث‌های مربوط به حمایت‌های عمومی که در کشور وجود داره، بخشی از اون رو به سمت آبزی پروری و به سمت صید و صیادی هدایت بکنیم که اون صیادان و آبزی پروران ما هم از اون بهره مند بشن. اگرچه در تمام بخش کشاورزی بخش شیلات و آبزیان تنها بخشی بوده که از گذشته به نوعی روی پای خودش ایستاده و چسبندگی کمتری رو به دولت داشته، به کمتر چشم انتظار حمایت‌های مستقیم دولتی بوده و این براش یه مزیت ایجاد کرده. یعنی از اون تنش‌ها و آسیب‌های اقتصادی که در بازار سایر محصولات می‌بینیم، به خصوص در حوزه تولید پروتئین‌های حیوانی، بخش شیلات و آبزیان کمتر آسیب دیده، نمیگم آسیب ندیده، ولی کمتر آسیب دیده به نسبت اونها. و حتی الان اگر ما این پیش‌فرض رو داشته باشیم که بخوایم حمایت‌ها رو در بخش سایر تولیدات پروتئین‌های حیوانی برداریم، کمترین آسیب متوجه آبزیان میشه، چون بر مبنای شرایط اقتصادی عینی، بر مبنای شرایط بازار فعلی و با هزینه درآمدهای مشخص و واقعی داره تولید میکنه. و نکته مهمش این است که بخش عمده تولیدات آبزیان به صورت بالقوه توان صادراتی شدن رو داره و میتونه ارزش آفرین باشه و ارزآوری بکنه برای کشورمون و در کنار تأمین مایحتاج مردم در بخش امنیت غذایی ارزآوری مناسبی رو هم داشته باشه. و این ارزآوری به نسبت متوسطی که در سایر فعالیت‌های کشاورزی داریم عدد بالاتری است.
بسیار لی، من حالا چند تا نکته در این رابطه دارم که با هم دیگه حتما در ادامه گفتگو خواهیم کرد. دعوت میکنم بخشی رو با همراهی جناب آقای دکتر علی اکبر خدایی، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم با هم بشنویم.
طبیعتا برای اینکه به این اهداف برسیم چالش‌ها و موانعی رو پیش رو داریم. این چالش‌ها و موانع در دو بخش عمده هست، یه بخش‌های مدیریتی در سطح هم بخش خصوصا هم بخش دولتی که ما حتما باید این اصلاح ساختار دولتی رو به خصوص، یعنی حمایت‌های زیر ساختی نه حمایت‌های مالی صرفا، چون همیشه وقتی که صحبت میشه که نقش دولت رو میخوان در نظر بگیریم همیشه انگار که مثلا منتظر تسهیلات و وام و وامای ارزون قیمت و اینجور چیزا هستیم. اون به جای خودش اگر دولت داشته باشه کمک بکنه خیلی خوبه، ولی یک سری زیر ساخت ها نیازه، به این معنا که ما باید مثلا اگر توسعه پرورش ماهی در قفس رو مد نظر داریم که یکی از جاهایی که واقعا قابلیت توسعه خیلی خوبی داره و در برنامه هم در سال پایانی برنامه 100 هزار تن پیش بینی شده، گویا نیاز به یک سری زیر ساخت ها داریم، مثل تامین بچه ماهی، مثل ایجاد ظرفیت های فراوری و بسته‌بندی و بازار این کار که خب اینها سیاست‌گذاری های خاص خودش رو میطلبه. یا ما وقتی که میگیم افزایش بهره‌وری در حوزه ماهیان سردابی و گرمابی که در آب شیرین دارن پرورش پیدا میکنن، چون ما دیگه افزایش آب که نداریم بلکه برعکس کاهش منابع آبی داریم، بنابراین نمیتونیم مثل سابق فقط روی سطح زیر کشت تمرکز بکنیم، باید حتما در بحث این نوع ماهیان ما افزایش بهره‌وری رو مد نظر قرار بدیم. حتی اگر بخوایم مثلا حالا بحث میشه که 200 هزار تن تولید ماهیان سردابی ما هست در کشور، حالا هوش 200 هزار تن، حالا یه مقدار بالاتر یه مقدار پایین‌تر، ما اگر همین رو هم بخوایم حفظ بکنیم با توجه به کمبودهای منابع آبی که داریم طبیعتا راهی جز این که روی افزایش بهره‌وری کار بکنیم نداریم. خب افزایش بهره‌وری هم نیاز به دانش داره، اینجا مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و خود سازمان شیلات، دامپزشکی، واحدهایی که به هر حال مسئولیت دولتی تو این حوزه دارن نیاز هستش که تمرکز بکنن و این زیرساخت‌های لازم رو افزایش بدن. بحث آموزش، ترویج، افزایش دانش بهره برداران، اینها همه مواردی هستش که به عنوان چالش هایی که ما در بخش دولتی زیر ساخت نیاز داریم مطرح هست. خود بخش خصوصی هم نیاز به این داره که خودش رو پالایش بکنه. ما تعدادی از بهره بردارامون بالاخره همیشه زیر میانگین تولید میکنه و اینها کسانی هستن که ممکنه دانش کمتری داشته باشن یا اصلا توان مالی مناسب نداشته باشن یا اصلا انتخاب غلطی شده باشه. اینجا هم یه پایش و پالایش نیاز هست، ما باید بهره برداران رو حمایت بکنیم و در حقیقت روی دوش اونها این افزایش تولید و تامین ماهی رو سوار بکنیم که توانایی فنی و علمی و مالی رو از خودشون داشته باشن، تجربه لازم رو داشته باشن. خب البته ما به هر حال یه سری زیرساختایی هم مثل برق، مثل جاده و تأمین یه سری از نهادهای مصرفی رو داریم که اینها هم باز وظیفه دولت هستش و اینها هم پیشبینی شده، یعنی ارزیابی شده در زمینه طرح‌هایی که در ارتباط با برنامه هفتم شیلات ارائه شده به مجلس. این زیرساخت‌ها هم دیده شده هم توسط بخش خصوصی هم توسط بخش دولتی، یعنی خود شیلات، ولی به هر حال تا چه حد محقق بشه این دیگه بستگی داره که چه میزان این موضوع جدی گرفته بشه و روش برنامه‌ریزی و تمرکز بشه. ما مانع دیگه‌ای نداریم در حوزه صادرات، مثلا اگر ما بتونیم که در واقع تونستیم حجم خوبی از محصولمون، یعنی هم محصول صادراتی داریم هم به بیش از 60 کشور دنیا محصولمون صادر شده، خب زیرساخت این چیه؟ زیرساختش اینه که سازمان‌های متولی مثل سازمان دامپزشکی گواهی بهداشتی صادر می‌کنه و خود وزارت جهاد کشاورزی به طور کلی، اینها باید بتونن مجوزهای صادرات به کشورهای دیگر رو برای ما بگیرن که خب این انجام شده، یعنی تفاهم‌نامه‌های قرنطینه‌ای بین ایران و اتحادیه اروپا هست، بین ایران و اتحادیه اوراسیا، ایران و چین، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اینها همه تفاهم‌نامه‌های قرنطینه‌ای هست، اما بدون مشکل داریم صادرات انجام بدیم. بنابراین در این حوزه ما خیلی مانع زیادی نداریم. یه مانع کلی هست که اونم مسئله با اقتصاد کل کشور برمیگرده، که بحث تحریم‌های ظالمانه یا مسئله مربوط به برگشت پول و اینا هست که به هر حال صادر کننده ها و فعالان اقتصادی به سختی، ولی این مراحل هم پشت سر گذاشتن. این به نظر من نمیشه گفت این خیلی مانع هست، چون ما اقتصادمون رو با این پیش‌فرض تنظیم کردیم.
آقای دکتر گلشایی، اشاره کردید به حمایت‌ها و تأمین زیرساخت‌هایی که لازم هست در حوزه شیلات انجام بشه. سوال اول این که معمولاً گفته میشه در بخش تولید زیرساخت‌های اساسی رو دولت‌ها باید بیان سرمایه‌گذاری بکنن و ایجاد بکنن. شما در بخش اشاره کردید که تلاش میشه این زیرساخت‌ها رو حتی خود سرمایه‌گذاران بیان شکل بدن. انگیزه سرمایه‌گذاری رو کاهش نمیده. این سوال اول. و اینکه از سرمایه‌گذاری که مورد نظر شما بوده در سال 1403 یا 1404 چقدر تأمین شد با اون اهداف سرمایه‌گذاری که مد نظرتون؟
بله، در حوزه زیرساخت‌ها نکته‌تون کاملا درسته. یعنی یه جایی رو حاکمیت باید بیاد و اون دستگاه حاکمیتی که بالا دستی هست و سیاست‌گذاری بخش رو انجام میده، بخش از اون زیرساخت‌ها رو با حمایت سایر دستگاه‌ها فراهم بکنه برای سرمایه‌گذار. طبیعتاً وقتی که شما بایستی که توسعه راه روستایی یا راه‌های دسترسی رو داشته باشید، این از عهده یک سرمایه‌گذار بخشی خارج است که بخواد بیرون این کار رو انجام بده، یا رسوندن منبع برق به اون منطقه کاری است که حاکمیت بایستی انجام بده. اما اینکه به صورت اختصاصی توی سایتی ما توسعه زیرساخت‌های مربوط به برق رسانی رو بخوایم داشته باشیم، یا راه‌های دسترسی داخل سایت‌ها رو و همچنین امکانات آبی که بایستی داخل سایت‌ها در اختیار قرار بگیره که اونها ازش استفاده بکنن، تحت تاثیر این است که ما اشل سرمایه گذاری رو تا چه اندازه پیش بینی بکنیم که بر اساس اون مقیاس‌های اقتصادی موجود سرمایه گذار برایش به صرفه باشه که اون امکانات رو برای خودش فراهم بکنه. یه زمانی ما در مورد سرمایه گذاری خرد صحبت میکنیم که البته برای اونها هم میتونیم برنامه داشته باشیم که خود بخش توانمند بشه و بتونه اون زیرساخت‌ها رو ایجاد بکنه توی داخل بخش قابل سرمایه گذاری یا اون حوزه سرمایه گذاری که به صورت مشخص بر مبنای مکانیابی برش پیشبینی لازم صورت گرفته. اما موقعی که مقیاس درست تعریف میشه، اون وقت صرفه اقتصادی به نحوی هست که خود سرمایه گذار برش به صرفه هست که منتظر عملیات دولتی، اعتبارات دولتی که بعضا ممکنه که از سالی به سال دیگه منتقل بشه و مرتبا هم هزینه ها رو افزایش بده و از این سرمایه گذاری رو بالاتر ببره نمونه و از محل صرفه‌جویی زمانی و اقتصادی که تو این حوزه اتفاق میفته برش به صرفه که اون زیرساخت ها رو ایجاد بکنه. ما الان تو خیلی از بخش های سرمایه گذاریمون با این به اصطلاح تقاضا مواجه هستیم که اگر حجم زمین، مقدار زمین و مقیاس اقتصادی مناسبی رو برای سرمایه گذار تعریف بکنیم، اونا انتظاری از بابت اینکه بیان زیرساختا رو هم از ما درخواست بکنن ندارن و آمادگی سرمایه گذاری در این بخش رو دارن، چون اون صرفهای اقتصادی زنجیره ارزش آبزیان به نحوی براشون طراحی شده و پیش بینی شده که براشون به صرفه میکنه سریعا خودشون سرمایه گذاری بکنن، زیرساخت ایجاد بکنن و شروع به بهره برداری بکنن.
پیش از این که آقای دکتر گوشایی بریم سراغ اهداف سرمایه گذاری مورد نظر سازمان شیلات، این سوال رو بپرسم که به هر حال دولت در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت یک هدف کمی رو در نظر گرفته و این انتظار وجود داره که برای اون هدف کمی با برنامه ریزی، با تأمین زیرساخت ها در واقع اقدامات لازم برای دستیابی صورت بگیره. این که ما یک هدفی رو در نظر بگیریم، اجازه بشیم بخش خصوصی بیاد ما رو به اون هدف برسونه، یک مقدار دور از ذهن هست و فاصله داره با آنچه که در برنامه ریزی مورد توجه قرار میگیره. این انتظار هست که دولت بیاد و زیرساخت‌ها رو تکمیل بکنه. در این حوزه هم آیا اقدامات صورت گرفته؟
بله. این که میگم پتانسیل کشور ما بیش از این چیزی هست که الان داریم در ازش بهره برداری میکنیم، دقیقا به همین نکته اشاره داره. ما یه پتانسیلی رو مثلا در مورد اراضی میگو اومدیم پیش بینی کردیم و این پیش بینی برای دسترسی پیدا کردن نیاز به یه سری عینیت‌های خاص داره که از جمله اونا ایجاد زیر ساخت است. به عنوان مثال مثلا نزدیک به 100 هزار هکتار اراضی مختلفی هستن که مناسب و مستعد پرورش میگو در کشور پیش بینی شده و میشه از اونها استفاده کرد.
بله، با کیفیت‌های متفاوت.
کیفیت‌های متفاوت در مناطق مختلف. یه پتانسیل افزایشی هم در این حوزه ما داریم که برای استانهایی هست که از قبل توی برنامه نبودن. بله. اونها هم قابل انتظار است که ما بتونیم تولید بکنیم. حالا مثلا الان نتایج اولیه ما نشون میده که با آبهای شوری که توی بعضی از استانهای داخلی هم داریم میتونیم میگو پروری رو داشته باشیم. یا بعضی از استانهای شمالیمون به صورت فصول محدود یا به صورت کشت و گلخانه‌ای میتونن پرورش میگو رو توی استانهای شمالی رو هم ما داشته باشیم با استفاده از آبهایی که لبشور هستن یا آبهای شوری که میتونه قابل دسترسی داشته باشه با اون شوری مناسبی که برای میگو مورد انتظار هست. اینا توی اون پتانسیل ها نیومدن و پتانسیل های افزایشی هستن که براش پیش بینی شده. در این پتانسیلی که خدمتتون گفتم برای حوزه میگو، بخشش به صورت اراضی هستن که چیلات اونها رو شناسایی کرده، با همکاری دستگاه های مرتبط اومده اونها رو لکه گذاری کرده به عنوان سایت های پرورشی، آبرسانی به سمت اونها رو به صورت کلان، به صورت آبهای کانال‌های آبرسانی عمومی و همچنین هماهنگی برای رسوندن شبکه برق سراسری به سر سایت‌ها برای اینکه بتونن از شبکه برق استفاده بکنن انجام شده و برای این هم ما یه پتانسیل تقریبا نزدیک به 160 هزار تن رو پیش بینی کردیم که میتونیم در میگو بهش دسترسی پیدا بکنیم. دسترسی پیدا کردن به این 160 هزار تن مستلزم این است که در جدا از اون فعالیت‌های حاکمیتی و زیرساختی که ما خودمون میاریم بر سر ما خودمون، من منظورم مجموعه دولتی هست و مجموعه دستگاهی که باید این کار رو انجام بدن، میاریم در سر پروژه ها، بخش اقتصادی بهره بردار بیاد و زیرساختهای تکمیلی رو که مربوط به فعالیت‌های خاص اقتصادی خودش هست بر مبنای الگوی برنامه ریزی که برای اونجا داره. حالا من باز مثال بزنم، مثلا در مورد پرورش میگو ما زیرساختای برق رو آوردیم توی سایت های پرورش میگو قرار دادیم. امسال یکی از فعالیت هایی که خیلی توسعه پیدا کرد لاینر کردن مزارع میگو بوده برای اینکه هم بیماری کنترل بشه و هم تولید در واحد سطح افزایش چشمگیر پیدا بکنه و تولیدی که در یک مزارع 20 هکتاری اتفاق می افتاده بیاد توی 2 یا 3 استخر رخ بده به صورت کنترل شده و تحت مدیریت. اونجا نیاز به یه سری زیرساختای اختصاصی برق داره. بله. اونها دیگه برمیگرده به اون حجم سرمایه گذاری و برنامه تولیدی که خود سرمایه گذار برای این حوزه پیش بینی میکنه و بایستی بر مبنای برنامه و هدف گذاری اقتصادی که برای خودش داره بیاد امکانات تکمیلی مثل کابل‌های برق مناسب و متناسب برای اینکه به سر استخرها اینا رو برسونه، امکانات تعویض آب و ورودی‌های آب رو، پمپ‌هایی که مورد نیاز هست اینا رو تعبیه بکنه و از اونها استفاده بکنه برای افزایش تولید. این دیگه هدف گذاری نیست که دولت بخواد به اونها دسترسی پیدا بکنه و از امکانات دولتی هم میتونه خارج باشه و همین که صلاح این است که کسی که میخواد یه فعالیت اقتصادی انجام بدهد پیشبینی های اقتصادی کامل رو برای فعالیت اقتصادی خودش داشته باشه. برمیگردم به اون صحبت ابتداییم، فعالیتی که به صورت ذاتی اقتصادی هست و فعالیتی که میتونه ارزش آفرینی مناسبی رو داشته باشه و به صورت عام هم تا الان از حمایت‌ها بهره برداری نکرده، خوب نیست که ما این رو از حالت خودکفا و خود اتکا تبدیل بکنیم به یک فعالیتی که وابسته به دولت باشه و دستخوش تغییرات حاکمیتی بشه.
بله، منظور منم وابستگی نبود، بحث این که یک زیرساخت‌های
امکانات زیربنایی رو ما فراهم می‌کنیم.
دقیقاً، بخش خصوصی بتونه با استفاده از اون زیرساخت‌ها انگیزه لازم رو برای سرمایه‌گذاری در حوزه شیلات داشته باشه. خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای دکتر گوشاهی، همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد.
علی الویری هستم، مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی سراسر کشور. و اما در این حوزه ما مشکلاتی داریم. مشکلات ما در حال حاضر اولیش از کنم غذای ماهی یا خوراک ماهیه که متاسفانه این خوراک خیلی قیمتش بالاست. اگر از بازار آزاد تهیه بشه برای تولید کننده نمی صرفه. دولتی هم اگر بخوایم بگیریم یک شرایط خاصی داره. دولتی ها میگن که باید همه تولید کننده ها دارای کد یکتا باشن. گرفتن کد یکتا بسیار کار سختیه. بعضی از مزارع استیجاریه، بعضی ها هستن اوقافی هستن، بعضی ها هستن سند ندارن، بعضی ها در راه های دوری قرار دارن، تجدید قرارداد نکردن، به همین دلیل نتونستن پروانه هاشون رو تمدید بکنن. اینا مشکلاتیست که تولید کننده براش خیلی سخت بتونه کد یکتا بگیره. یا شاید حدود 30-40% از تولید کنندگان ما در سراسر کشور دارای کد یکتا باشن، ولی حدود 60% کد یکتا ندارن. اونهایی که کد یکتا دارن براشون خوب مرغوم به صرفه هست، این غذا رو میتونن از ناحیه سامانه بازارگاه با کد یکتا خریداری بکنن. ولی اونهایی که پروانه هاشون به اتمام رسیده و نتونستن تمدید بکنن، در نتیجه برای خرید غذا مشکل دارن و این سبب میشه که خب در حال نوسان ایجاد بشه. بعضی ها بتونن این کار را ادامه بدن و بعضی ها حتی به مرحله ای برسن که ادامه این کار براشون سخت باشه. همچنین نهادهی دیگری هست به نام کود شیمیایی که این کود شیمیایی را باید به موقع دولت در اختیار ما قرار بده. متاسفانه به موقع در اختیار ما قرار داده نمیشه. در نتیجه سبب میشه که تولید کننده ابتدا بره از بازار آزاد بخره تا اینکه بعد فصل تولید تمام بشه بعدن این کود را در اختیارش قرار بدن. علی حال از مشکلات اساسی ما این دو نهاده است، یعنی خوراک ماهی به علاوه کود شیمیایی. اما اخیراً مشکلات دیگه‌ای هم اضافه شده، مثل مشکلات سوخت، یعنی جاهایی که به واسطه ای که برق میره دستگاه جنراتور رو بخوان روشن بکنن سوخت کافی ندارن، سهمیه کافی بهشون داده نمیشه. دو جاهایی که برق میره که اصلا ممکنه جنراتور نداشته باشن، ممکنه که تولید کننده تلفات بده، تلفات هم سنگین باشه و این سبب بشه که تولید کننده ضرر بکنه و یا مشکلاتی براش پیش بیاد. به هر حال از مشکلات اساسی امروز ما یکی این هاست، یکی هم بحث بازاره. ما اگر چنانچه دولت اعلام بکنه که تولیدتون رو بالا ببرید، تولید بالا بردن برای ما کاری نداره. ما میتونیم تولیدمون رو دو برابر بکنیم، سه برابر حتی بکنیم، ولی باید اون ارتباطات دیپلماتیک رو دولت برامون ایجاد بکنه که کشورهایی از ما بخرن. یعنی در واقع اگر مشتری خارجه باشه ما بتونیم به اصطلاح صادرات بکنیم، تولیدش برای ما کاری نداره، به شرط اینکه همکاری ها و مساعدت دولتی ها باشه که متاسفانه در خیلی از مواقع نیست یا اگر هست بسیار ناچیز.
آقای دکتر گلشایی، به اهداف سرمایه گذاری در حوزه شیلات بپردازیم. چه اهدافی مد نظر سازمان شیلات هست برای سرمایه گذاری؟ در واقع آنچه که معرفی میشه به سرمایه گذاران برای بخش شیلات، قطعا شما برنامه ریزی های لازم رو دارید، پیش بینی هایی رو دارید و از زبان شما بشنویم، هم در رابطه با اهداف و هم در رابطه با میزان جذب سرمایه گذاری. آره، با توجه به اهداف تعریف شده و اون بحث کمی مورد نظر سازمان شیلات، تونستیم در اون راستا به متلازم رو شاهد باشیم یا خیر؟ بفهم.
با توجه به پیشبینی تولیدی که انجام میشه، طبیعتاً اون سرمایه گذاری رو تحت تأثیر خودش قرار میده و ما بایستی که یک هدف کمی رو در حوزه سرمایه گذاری هم داشته باشیم که به اهدافمون دسترسی پیدا بکنیم. من حالا بر مبنای جنبندی که تو سال 1403 به عنوان اولین سال برنامه هفتم پیشرفت داشتیم خدمتتون ارائه میکنم، تقریبا یه چیز حدود 35 مد سرمایه‌گذاری توی زیربخش شیلات و آبزیان صورت گرفته توی سال 1403.
بله.
که برنامه سرمایه‌گذاری برای این بخش حدود 30 مد بوده که 5 مد بیشتر از اون چیزی که پیش بینی می‌کردیم و عمدتاً از منابع بخش غیر دولتی اومده اینجا سرمایه‌گذاری شده.